صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك نجة ابن الأسعد صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وكل ساعة منيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در مصرف زکات در فقیر و مسکین بود. عرض کردیم تعریفی که مشهور پذیرفتن شاید هم محل خلاف نیست، میگم یه اقوال دیگه هم نقل شده خیلی قائلی براش شناخته شده نیست. عرض کنم این است که فقیر کسی است که معونه سال خودش و ایالاتش رو نداره، یعنی کفاف نیاز سال خودش و عائله خودش رو نداشته باشه. روایاتو میخوندیم، روایاتی که مستند قرار گرفته از کردم در ابواب متفرقه، ولی عمدش در سه باب هست که باب هشتم، باب نهم و باب دوازدهم از ابواب مستحقین زکات. باب هشتم عنوانش این است: باب ان حد الفقیر الذي يجوز معه اخذ الزکات ان لا يملك معونة السنة له ولعياله فعلا او قوتن. قوتن مثل کی؟ مثل کدل حرفت و صنع، کسی که شغلی داره یا صنعتی بلده میتونه زندگی خودش و عائلش رو اداره بکنه، اینا فقیر نیستن. روایت اول صحیحه ایست که کلینی نقل فرمودن، محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم عن ابی عماد ابن ایسان حریز عن ابی بصیر، روایت صحیح است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یأخذ الزکات صاحب السبعمئه اذا لم یجد غیره. کسی که 700 درهم هم داره میتونه زکات بگیره وقتی چیز دیگه ای نداشته باشه، دارایی دیگه ای نداشته باشه. قلت فان صاحب السبعمئه تجب عليه الزکات، کسی که 700 درهم داره زکات برش واجبه، چون میدونی زکات به 200 درهم که رسید باید زکات بده دیگه، این خودش باید زکات بده، چطور زکات بگیره؟ حضرت فرمودن که قال زکاته صدقتون علا ایاله، این آدم زکاتش صدقه بر ایال خودش هست، زکاتش رو خرج اهل بیت خودش باید بکنه. البته این که میگیم 700 درهم میتواند زکات بگیره، ولا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد على السبعمئه انفدها فی اقل من سنتن فهذا یأخذها. کسی است که 700 درهم داره، اگه سر سفره این 700 درهم بشینه در کمتر از یک سال تمام میشه، اسراف هم نکنه، متعارف خرج زندگی خودش کنه، در کمتر از یک سال تمام میشه. رجبی همچین آدمی میگیم، آدم عاقل‌مندی است این آدم، اگه بشینه سر سفره مصرف کنه تمام میشه. یعنی 700 درهم عرض کنم کفاف سالشو نمیده. یک ادامش فرمودن ولا تحل الزکات لمن کان محترفن و اندهو ما تجب و فی الزکات. این که میگیم زکات میتونه بگیره، این آدمی که 700 درهم داره، 700 درهم بالاتر از نصابه، کسی میتواند زکات بگیره با فرض نصاب داشت، دارایی نصاب که حرفه نداشته باشد. ولا تحل الزکات و لمن کان محترفن و اندهو ما تجب و فی الزکات. حالا این روایتی مقدار دقت کنیم، البته یه زیلی هم داره که این زیل در وزن نسخ نیست. ولا تحل الزکات لمن کان محترفن و عنده ما تجب فیه الزکات ان یأخذ الزکات. حق نداره زکات بگیره این آدم. عنایت کنید، پس از این روایت تا اینجا استفاده میشه که به مقابل این شخصی است که 700 درهم دارایی داره، حرفه هم نداره، شغل هم نداره، و این 700 درهم هم کفاف معونه سنهش او رو نمیده. این سه تا قید از این روایت در مجموع استفاده میشه. حضرت فرمودن این آدم باید میتونه صدقه بگیره به شرط اینکه غیر او چیزی نداشته باشه. از این غیر لزالم یجد غیره که انه او معناش هم اینه که محترف نیست، شغل نداره، کار نداره، یه سرمایه ذخیره‌ای داره، باید با این زندگی کنه. ولی کسی که محترف شغل داره، یه همچین درآمدی هم داره، این نمیتونه زکات بگیره. نهت فرموده نتیجه اینه کسی که حتی 700 درهم داره که چند برابر نصاب اولیه است و عرض کنم شغل ندارد، این 700 درهم هم معونه سنه او رو جواب نمیده، این حق داره زکات بگیره. خب این رو بعد پس نتیجه که فرمودن برای عنوان ازش استنباط میشه دیگه، که کسی که معونه سنه خودش رو نداره میتونه زکات بگیره. ظاهر این روایت تمامه. البته دو تا نکته در این روایت هست که اون دو نکته جای دقت معانی مختلفی هم براش شده. یکی این که از حضرت سوال کرد آقا کسی که 700 درهم داره که باید زکات بده، حضرت فرمودن آدمی که من دارم میگم زکاته علی صدقتون علی ایاله، این صدقه بر ایال خودش باید بده، این آدم نه هر کسی. کدوم آدم؟ آدمی که 700 درهم داره، شغلم نداره، 700 درهم هم کفاف سنشو نمی کنه، این زکاتش صدقه بر ایالشه. صدقه بر ایالشه یعنی چی؟ مگه میشه زکات رو به ایال واجب النفقه بدی؟ نه. من آقای خوبی دو تا احتمال اینجا دادن، احتمال دوم رو بعد تایید میکنن. یه احتمال اینه که بگیم اصلا بس در مال و تجاره است، کسی که مال و تجاره داره زکات مال و تجاره که واجب نیست، مستحبه، میشه با عائله‌ام بدی. این احتمال قابل تایید نیست، چون در ذیل روایت حضرت فرمودن که لا تحل الزکات لمن کان محترفا، این پیداست حرفه نداره. این حد میفهمید پیداست کسی که شغلی نداره، تجارت نمیکنه، این 700 درهم. بعد فرمودن که 700 درهم پیدا سال برش نگشته، اولا چون موضوع این نیست که سال برش بگذره، که کسی 700 درهم داره که پایین 700 درهم بشینه بخوره تمام میشه تا پایان سال، کم میاره، این میتونه زکات بگیره. اضافه فرمودن زکات او صدقتون علی آله، این مثل زکات العلم انفاقه، یعنی زکات ندارد. این کنایه از نیست که این آدم زکات نباید بده، که زکاتش هم پولیست که خرج اهل بیتش میکنه، یعنی زکات برش واجب نیست، ولی زکات اگه واجب شد که نمیشه خرج ایال کنی. این در بعضی روایات هم این تعبیر آمده، زکات و ایاله ها. من آقای خوی اینجا روایت اینجوری معنا کردن، مستند رو ببینید، زکات و صدقه علی ایاله، یعنی زکات برش واجب نیست این آدم، این تعبیر کناییه، همونی که از این زن و بچه‌شو میده زکات، یعنی زکات برش واجب نیست. پس از این روایت اونی که می‌خواستیم استفسار کنیم، شما یه نکته باقی میمونه اینجا، ولا ذیل روایت و تا ولا تحل الزکات لمن کان محترفا و عنده ما تجب فی الزکات، کسی که حرفه داره و در کنارش یه درآمدی هم داره که زکات درش واجبه به اندازه نصاب، این لازم نیست زکات بده، زکات جایز نیست زکات بگیره. خب مگه قید عدم جواز این است که عنده ما تجب فی الزکات باشه؟ ضرورتی نداره که. کسی که محترف است، حرفه داره و حرفش کفاف زندگیش رو میده، ولو هیچ درآمدی هم الان ذخیره ای نداشته باشه، لازم نیست عنده ما تجب فی الزکات بشه. این قید چیه اینجا آوردن؟ مرحوم آقای خویی معنا میکنن، میگن قاعدتا مراد اینه که عرض کنم این آدمایی که شغل دارن معمولا شغلشون کفاف هزینه های جاری روزمره شونو میده، ولی یه هزینه های معمولا در زندگی هست که زائد بر هزینه های جاری روزمره است، که کسالتی است، نمیدونم مجلسی دارن، مهمان زیادی برشون وارد میشه، معمولا برای این کار یه ذخیره ای داشتن، عنایت فرمودین، که با اون ذخیره اداره میکردن، که انما اگه اون ذخیره رو نداشته باشه محترف، فقط هر روز در میاره خرج میکنه، این کسی که روز میره سر کار تا شب در میاره، روز هم هرچی در میاره خرج میکنه، هیچ ذخیره ای نداره برای هزینه های سالش، این میتونه زکات بگیره. که انما اون رو بعد میخواد بگه آدم که حرفه ای داره بعد یه پسندازی هم داشته باشه که هزینه های غیر مترقبه رو به او تأمین کنه، ولی اگه حرفه داره ولی برای هزینه های غیر مترقبش عرض کنم ذخیره ای نداره، این بازم میتونه زکات بگیره. این قید رو اینجوری معنا میکنن، یعنی که انه او بناش هم اینه کسی که حرفه داره حرفش هم کفاف کل زندگیشو میده، یعنی میفهمه، ولی کسی حرفه داره و هزینه های روزمره عادیش تأمین میشه ولی هزینه های غیر مترقبه زندگی تأمین نمیشه، این اگه پسندازی برای او داره زکات نمیتونه بگیره، برای پسنداز نداره برای هزینه های غیر مترقبش زکات میتونه بگیره دیگه. اینجوری معنا فرمودن، ولی من احتمال میدم این اصلا معناش این نیست، چون سوال این بود، حضرت فرمودن 700 درهم داره زکات هم میتونه بگیره، سوال گفت آقا این که فوق نصاب داره، چطور کسی که به اندازه نصاب پول داره حالا زکات میتونه بگیره؟ حضرت فرمودن اشکال نداره اگه حرفه نداره، هزینه سالش هم جواب نمیده، ولو اندازه نصاب داشته باشه زکات میتونه بگیره. بعد میفهمن بله اگر کسی حرفه داره به اندازه هزینش هم، این آدمی که میگه به اندازه نصاب داره اگه حرفه داشت نمیتونه بگیره، نه اینکه میخوان بگن کسی که حرفه داره حتما باید به اندازه نصاب هم داشته باشه تا زکات نگیره. این از باب اینکه سوال سوال این بوده، حضرت اینجوری بیان کردن. بله کسی شغل داره و به اندازه نصابم داره نمیتونه بگیره، اما اگه به اندازه نصاب نداشتی بازم ممکنه نتونه بگیره. این قید نیست، چون موضوع سوال بوده حضرت تکرارش فرمودن. عنایت میکنید؟ من اینجوری احتمال بودم. حالا روایت رو ببینید، احتیاج نداره اینقدر تکلف بکنیم که بگیم ما عنده ما تجب فی زکات، یعنی حرفه داره برای حرفش، علاوه بر حرفش ذخیره برای نیازهای غیر مترقب هم داره. ضرورتی نداره اینجوری. من مرمای خویم بعد معنایی نیست دا که حضرت فرمودن بله این حرفه داره، در زندگی روزمرهش رو میچرخونه، برای هزینه غیر جاریش هم ذخیره داره، این نمیتونه زکات بگیره. در مجموع معناش همین میشه، کسی که به اندازه نیازهای روزمره و نیازهای غیر مترقبه سال خودش درآمد داره، این نمیتونه زکات بگیره. حالا همش از طریق حرفه باشه یا همش از طریق ذخیره باشه، به اندازه ذخیره داره که الان یک سال بشینه تا آخر سال همه از ایناش تأمینه، این نمیتونه زکات بگیره. نهت فهمودین. این روایت اول. پس این روایت هم سندش صحیحه، هم دلالتش بر مطلب تمامه که اگر کسی درآمدش، داراییش کفاف هزینه سالش رو نمیده، این میتونه زکات بگیره. نهت فهمودین. ولو 700 درهم الان داشته باشه، به شرط اینکه شغل و حرفه‌ای که تأمین زندگیشو بکنه نداشته باشه. ولی اگه شغلی داره که زندگیش از طریق اون شغل اداره میشه، 700 درهم هم داره، این نمیتونه زکات بگیره. ذیل حدیث هم حضرت همینو میخوان بفرمان که انه همین آدمی که 700 درهم داره الان بشینه با 700 درهم بخوره تمام میشه زندگی معونه سنش باقی میمونه، کفاف سنه رو نمیده. همین آدم اگر 700 درهم اگه شغل داره دیگه نمیتونه بگیره زکات. شغل نداشته باشه که تأمین زندگیشو کنه. زیلا مثلا من اینجوری میفهمم. حالا ببینید، روایت دوم با صحیح است در باب هشتم، از محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زرارت ابن عیان عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان الصدقه لا تحل لمحترف. صدقه بر کسی که حرفه داره عرض کنم جایز نیست، زکات. ولا لذی مرت سوی قوی، و نه برای کسی که دارای قدرت سالم قوی است. فتنزه عنها، از او از این آدمایی که اینجوریان از زکات تنزه کنن، اخذ نکنن. کنه اگه اینجوری بودی تنزه عن الصدقه. نه فرمودین ولا لذی مرت سوی قوی فتنزه عن الصدقه، اگه این خصوصیاتو داری. خب این روایت عرض کنم راجع به دو دسته که انهو حکم کرده به اینکه زکات نگیرن. یکی کسی که محترف است، البته پیداست باید حرفه‌ای باشد که کفاف نیاز سالشو بده، کمان که از روایت بعد قبل معلوم بود، روایت بعدم میخونیم. ولی کسی زی حرفه باشه و با فرض حرفش زندگیش نمیچرخه، میتونه زکات بگیره. مقصود محترف کسی است که حرفه‌ای داره، زندگیش به تدریج با درآمد شغلش اداره میشه، این نمیتونه. ولو الان بالفعل معونه سنه رو نداره، ولی شغلی داره با کاسبیش زندگیش میچرخه نه به متعارف دیگه، این آدم نمیتونه زکات. دوم کسی که قدرت کار کردن داره، زیمرتن سویین قویین، میتونه بره سر کار و با توان این که کاری بکند و زندگیشو تامین بکنه داره، این همونیست که ازش تعبیر کردن باید مالک قوت سنه خودش باشه و ایالش فعلا او قوتن. اینا حد فرمودین. اینم یه عرض کنم دو دسته رو این روایت میفهمن صدقه نمیتونن بگیرن. روایت بعدی صحیح است. عن عدت من اصحاب نام مرحوم کلینی، عن عدت من اصحاب نام احمد بن محمد، عرض کنم که حالا یا اشعریس یا برقی هر کدام باشه ثقه هستن دیگه از اجلان. احمد بن محمد از کنم اشعری یا احمد محمد برقی، عن عدت من اصحابنا روایت بلا مناقشه است، عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب، صحیح معاویه ابن وهب است، قلت لابی عبدالله علیه السلام یروون عن النبی صلی الله علیه و آله، از وجود مقدس نبی اکرم عامه اینجوری روایت کردن که ان الصدقه لا تحل لغنی ولا ذی مره سوی. برای غنی و کسی که ذی‌مره سوی است، توانایی داره و سالم هم هست، جایز نیست. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا تسلح لغنیین. این روایت معارضه با روایت قبلی است که از امام صادق نقل کرده، صحیح زراره، سمعته یقول ان الصدقه لا تحل لمحترف ولا لذمره سوی قوی فتنزه عنها. این دو هم تنافی داره یا نه؟ عرض کنم ممکنه با هم تنافی نداشته باشه، جمع های مختلفی هم میشه براش ذکر. من یه دونش رو عرض میکنم. شاید در این روایت که قلت لابی عبدالله یرمون عن النبی صلی الله علیه و آله ان الصدقه لا تحل لغنی ولا لذمره سوی، کسی که غنی است، غنی که از کلم حالا معنی غنی چیه با روایات معناش میشه دیگه، کسی که معونه سال خودش و عیالش رو داره، این غنی است. در کنار غنی لازم نیست ذی‌مره سوی گفته بشه، یعنی دو تا معیار نیست در عرض غنی. اگر کسی غنی بود یا سالم بود، این تمام نیست، چون تمام الملاک همین غناس دیگه، غنی بودنه. ذی‌مره سوی یکی از مصادیق غنیه، لذا حضرت فرمودن که لا تسلح الغنیه، این دو تا معیار نیستن. معیار غنی شامل ذی‌مره سوی هم میشه، کسی که سالم توان داره میتونه بره کار کنه، زندگیشو تامین کنه، این غنیه دیگه، به خلاف روایت قبلی. روایت قبلی محترف بود، کسی که حرفه‌ای داره، یکی این همه افرادی که نمیتونن زکات بگیرن شامل نمیشه، این یه قسمشه. یه قسمش هم آدم سالمی است که الان حرفه بالفعل نداره ولی میتونه بره کار کنه، زندگیشو تامین کنه. لذا در عرض او حضرت فرمودن در صحیح زرار ان صدقه لا تحل لمحترف ولا لذی مره سوی قوی، این حضرت فرمودین. این روایت دوم نمیخواد بفهمد که ذی مره میتونه زکات بگیره، میخواد بگه معیار غناس دیگه، در عرض غنای معیار دومی نداریم که، یعنی اونم غنی به حساب میاد دیگه، یعنی غنی، معیار غنی است، غنی ام از غنی بالقوه و بالفعل. نه معلوم نیست. غنی یعنی کسی که بی‌نیازه، کسی که میتونه کار کنه و با کار خودش زندگیشو تأمین کنه، این عرفاً نیازمند نیست دیگه، بهش میگن نیازمند. توان کاملا سالم، فکر داره، هوش داره، بره سر کار، دو برابر زندگیش هم در میاره، ولی الان هم شغل چیزی نداره، این عرفاً غنیه یا فقیره. من احتمال میدم که حضرت در اون روایت که فرمودن ذی‌مره قوی، یکی از مصادیق غنی میشود کسی که توانایی کار داره، یکیش هم انسان محترفه. اینجا در این روایت از حضرت نقل شده از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که لا ان الصدقه لا تحل لغنی ولا ذی‌مره سوی، عنایت فرمودی. اینجا ذی‌مره در کنار غنی آمده، حضرت ممکن اصلا این روایت رو نفی هم نمی کنن که در روایت وجود مقدس نبی اکرم ذی‌مره نبود، شاید هم حضرت هم فرمودن، حضرت میگن غنی باشه این معیار غناست دیگه، حضرت یه ضابطه میدن، میگن بین این دوتا اونی که معیار اصلی غناست، کسی که غنی است نمیتونه صدقه بگیره. این به معنی حتی نفیه. اولا یه احتمال این است که ما بگیم مثلا در عرض غنی دیگه لازم نیست معیار دیگه قرار بدید، غنی شامل همه موارد میشه. ثانیا اصلا ممکنه حضرت نمیخوان بفهمن ذی‌مره سوی در روایت وجود مقدس نبی اکرم نبوده صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میخوام بفرمان که معیار همون قناس دیگه، ذی‌مره یکی از مصادیق قناس، لذا اینو فرمودن. اینجوری بین این دو روایت جمع میشه، جمع واضحی هم هست. اونجا خود حضرت در کنار محترف ذی‌مره رو فرمودن، در اینجا حضرت میفهمن در کنار غنی دیگه معیار دوم نداریم دیگه، لذا اگرم وجود مقدس نبی اکرم فرمودن از باب یکی از مصادیق قناس که ممکنه آب تعبیر ایشون ابهامی درش بشه، بعضی بگن آقا غنی یعنی کسی که الان این ثروت بالفعلی در دستشه، نه کسی که ذی‌مره سوی است اینم بی‌نیازه، برای مثلا فرد خاص بعد از آموزش کردن، چون یه ابهامی در این فرد بوده و بیان امام صادق علیه السلام اون رو نفی نمی‌کنه. لذا میشه بین این دو تا روایت جمع کرد، تعارضی نیست که بگیم حضرت در اینجا فرمودن ذی‌مره سوی این معیار نیست که انه این میتونه زکات بگیره. نه، این بیان حضرت نیست که ذی‌مره سوی میتونه زکات بگیره که معارض بشه با اون روایت قبلی. بیان حضرت اینه غنا ملاکه، کسی غنی بود نمیتونه بگیره، یه مصداقش هم ذی‌مره است دیگه. نه اصلا من به نظرم لا تسلح الغنی یعنی صلاح نیست او بگیرد، نمیتواند بگیرد دیگه. نمیدونم، من تعمل خیلی نفهمیدم چیزی، یک نکته اضافی است بفرمایید، ولی گمان بنده این حضرت اصلا بیان وجود مقدس نبی اکرم رو نفی نکردن. دارم میفهمن معیار کلی اینه، غناست. یه مصداقش هم میشه چیز امرت انسوی. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق به اسناد ابی بصیر، در سند ابی بصیر به محمد مرحوم صدوق به ابی بصیر بحثی است، ولی ظاهرا اینه که سند صحیح است و قابل مناقشه نیست. حالا روایت میشه صحیح دیگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ملاحظه مرحوم های خوی مناقشه کردن، ببینید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له سمان معت درهم و هو رجل خفاف و له ایال کثیر، 800 درهم بالفعل داره، شغلش هم کفاشیه ولی عائله مند دیگه، له ان یأخذ من الزکات، حق داره زکات بگیره با این که 800 درهم مثلا دارایی داره. فقال یا ابا محمد ایر به حفی دراهمه ما یقوت به ایاله و یفزل، آیا از این 800 درهم در سودی میبرد که قوت ایالش یا یقوت به ایاله و یفزل که قوت ایالش رو پرداخت بکنه؟ قوت ظاهرا به معنی خوراکیه دیگه، و یفزل و علاوه بر او هم قوتشون رو تأمین بکنه، هم مازاد بر قوت هم ربحی داشته باشه. قال نعم. قال کم یفزل، چقدر از قوت ایالش اضافه میاره؟ قال لا ادری. قال ان کان یفزل عن القوت مقدار نصف القوت، اگر به اندازه خوراکشون و بیش از خوراکشون نیمی داره، که انه اون نیمی برای هزینه های دیگه است دیگه، چون قوت که تنها نیاز نیست که، فلا یأخذ الزکات، زکات نگیره. و ان کان اقل من نصف القوت اخذ الزکات، اگه قوتشون رو در میاره مازادش هم به یک دوم قوت عائله نمیرسه، هزینه های دیگه بنابراین تأمین نمیشه. اینجوری معنا میشه شاید این حدیث. قال قلت فعلیه فی ماله زکات تلزمه، این آدمی که قوت عیالش رو عرض کنم در نمیاره، یا اگه قوت رو در میاره مازاد بر قوت، هزینه های دیگر رو نمیتونه پرداخت کنه، زکات باید بده. قال بلا. قال قلت کیفی اسنا، چجوری زکات بده؟ عنایت داشته باشه. قال یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم، زکاتش همینه این آدم که زندگی اهل و عیالش رو توسعه بده، و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم، یه چیزیش هم به غیر بده، ولی این زکاتش رو خرج عائله خودش بکنه، حالا یه چیزی هم نگه بداره بده خرج دیگران بشه. نه همچین آدمی. البته پیداست معناش اینه که اگه موضوع زکات برش محقق شد دیگه، نصابی بود، اون نصاب در طول یک سال باقی موند، عنایت فرمودین، و مال و تجاره هم نبود، چون مال و تجاره که زکاتش واجب نیست، یا بگید نه مثلا این مقصود داره با مالش تجارت میکنه، زکات مال و تجاره مستحب خرج عائله خودش کن. و ما اخذ من از زکات فزه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس، پس برای این آدمی که 800 درهم داره و درآمدش به اندازه قوت و نیمی بیش از قوت نیست، این میتونه زکات بگیره. چقدر زکات بگیره؟ و ما اخذ من از زکات فزه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس، اونو تقسیم میکنه، مصرف میکنه برای عیالش به اندازه‌ای که مثل آدمای متعارف بتونن زندگی کنن. پس حد زکات همینه دیگه، اگر به اندازه آدم متعارف نمیتونن زندگی بکنن، عائله‌اش میتونه با زکات زندگی اونها رو به زندگی متعارف برسونه. این بیان این روایت. منتها در این روایت نه دارید سنه نداره، اگر به حفی در آهمی ما یقوت و بی ایال و شاید مثلا قوت ماهه، قوت هفته است، ولی من از شما سوال میکنم الان که خوندیم، ارتکاز شما همین نبود که قوت ایال سنه است؟ که نبود همین، از این چون معمولا قوت رو وقتی میخواستن حساب کنن قوت سنه رو حساب میکردن، متعارف بوده، لذا وقتی میگن اگر دارد به اندازه که قوت ایالش رو تأمین کنه، این مقصود قوت سنه است، متعارف ازش، منصرف ازش این بوده. ولی اگر از این انصراف رفعیت بکنید. در روایت معلوم نشده که مقصود از قوت ساله، قوت هفته است، قوت ماهه، ولی منصرفش همین بوده، چون اصلا وقتی میگفتن کسی دارای قوت ایالشو داره یعنی هزینه سالشونو دارن، حالا یا بالفعل یا بالقوه، یعنی در سال کم نمیارن در هزینه سالشون، یه ماه و یه روز به اصطلاح معیار نبوده. لذا اینم بر اساس انصراف اونی که حضرت فرمودن اینه: اگر به حفی در راه مهی ما یقوت بهی ایاله و یفزل، قال نه، قال کم یفزل از کد لا عدل، فرمودن اگر امکان یفزل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یقوز زکات، کسی که قوت ایالشو در میاره در سال، این در سال از باب ارتکازه و الا انصرافه، و الا در اینجا قید سال نیامده دیگه. ممکنه کسی بگه این دلالت بر قوت سال، درسته این جز روایت صریح نیست، ولی روایت قبلی صحیح زراره، صحیح ابی بصیر واضح بود دلالتش. روایت بعد پس میدید دارد روایت دومی و سومی که ناظر به عرض کنم تعریف فقیر و قوت سنه و اینا نبود، یه بحث دیگه ای بود. محترف نمیتونه زکات بگیره، آدم سالم قوی نمیتونه زکات بگیره، غنی حق اخذ زکات نداره. روایت اول و چهارم هست، یعنی روایت دوتا روایت از ابی بصیر هست، روایت اولی و این روایت، این دوتاست که ممکنه دلالت بکنه که معیار فقر این است که معونه سنه نداشته باشه. روایت اول صریح بود، روایت دوم انصراف به این امر داره و الا درش قید سنه نیومده. ملاحظه فرمودین که چی؟ بعد متوافقین هم با هم تعارضی که ندارن، منتها میخوام ببینیم روایت هم یه دلیل اضافه پیدا میکنید یا نه، میخوام ببینیم این دلیل اضافه است یا دلیل اضافه ای نداریم. این حد فرمودین این روایت میگه کسی قوتشو داره، اون روایت میگه قوت سنه معیاره، ولو کسی قوت یک هفته و یک ماه رو داره بعدم میتونه زکات بگیره. این حد فرمودین این روایت اجمال داره، یه اطلاقی نداره که بگیم قوت اهم از قوت روزه تا بگید با هم یه تنافی پیدا میکنن بعد میخوام اینو با او تقیید کنیم. این یا اجمال داره یا انصراف داره به همون قوت سنه. اگر انصراف باشه یه دلیل دوم میشه. نه چون میخوام بگن نه عرض من اینه که میخوام بگن اصلا این امر از اموری است که انصراف ذهنی درش بوده. اگه این انصراف مانع موجب ظهور ثانوی نشه لااقل مانع اطلاق میشه. میخوام بگن یه ارتکاز ذهنی همراه با خطاب بوده، چون قوت سنه رو معمولاً سالانه حساب میکردن، یه ارتکازی در ذهن مخاطب و سائل بوده. از حضرت که سوال میکنه، حضرت میفهمن قوت سنه قوت ایالشو داره، اونی که منصرف بوده در محاسبه قوت به کسی میگفتن قوت داره که قوت سنه رو داشته باشه. این ارتکاز متصل به خطاب اگر انصراف درست کرد میشه این یه دلیل دوم، اگر انصراف درست نکرد مانع اطلاق خطاب میشه، اجمال درست میشه. معلوم نیست که مقصود از این قوت سنه از ساله، اطلاق علایال در این خطاب درست نمیشه به خاطر این ارتکاز. اگر اطلاق درست شد میشه دو تا اگر عرض کنم انصراف درست شد میشه دو تا دلیل، انصراف درست نشد عرض کنم اون دلیل اول واضحه، این دلیل اطلاق نداره، مبهمه دیگه. نه اطلاق داره که بگه هر قوت ایالشو داشت ولو یه روز زکات نگیرد که منافات به او پیدا کنه، نه انصراف داره که بگیم اینم همونو داره میگه قوت یعنی قوت سنه. اگر فهمودین نه انصراف داره که خب واضح میشه، میشه دو تا لسان، یکی با انصراف یکی هم با صراحت لسان که معیار قوت سنه است. علایال عمده روایتی که درش تصریح شده دو سه تا بیشتر نیست، صحیحش هم صحیح اولیه زرار است، نه صحیح اول ابی بصیره، دو تا صحیح از ابی بصیره دیگه اون اولیست. روایت پنجم این مرسل است دیگه، قیل للصادق علیه السلام، البته مرسله مرحوم صدوق دیگه، حالا ملحق به مرسلات صدوقه، قال بقیل للصادق علیه السلام ان الناس یروون عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال ان الصدقه لا تحل لغنی ولا لذی مره سوی، فقال قد قال لغنی ولم یقل لذی مره سوی. این روایت نهاد دارید لسانش با لسان روایت سوم یک کمی متفاوته. اینجا حضرت میگن نه، اونی که حضرت فرمودن این بوده لم یقل لذی مره سوی، حضرت فرمودن لا تحل الزکات و لا تحل الغنی، فرمودن امام صادق فرمودن اونی که وجود مقدس نبی اکرم بیان فرمودن اینه که لا ان الصدقه لا تحل الغنی و لم یقل نفرمودن لذی مرت سبیه. خب اگر اینو قبول کنی خب ممکنه کسی بگه این قرینه میشه روایت سومی هم همینجوری معنا کنه، دو جمع که حضرت فرمودن لا تصلح الغنی، میخوان بگن در بیان حضرت این نبوده لذی مرت سبیه. خب معناش چیه؟ معناش این حضرت میخوان بگن پس ذی مرت سبی میتونه زکات بگیره؟ پس این معارض میشه با روایت دومی صحیح زراره، ان الصدقه لا تحل للمحترف ولا لذی مرت سبی قوی. نهت فرموده تعارض پیدا میکنه، من به گمانم بازم تعارض پیدا نمیکنه. چرا؟ چون حضرت میخوان بفهمن معیار غناست، معیار چیزی جز ممکنه کسی ذی مرت سبی باشه اما با فرض اینکه سالمی میتونه سر کار بره، سر کارم بره درآمدش یک سال پیدا نمیکنه، هزینه شو نمیتونه در بیاره. معیار زیمره بودن نیست. بله اگه زیمره یه جوری است که غنی برش صدق میکنه این نمیتونه زکات بگیره، به حدی مهارت های متعدد داره بره سر کار دو برابر هزینه‌اش هم در میاره، منتها میخواد تنبلی کنه. نهت میکنید این حضرت نمیخوان بفرمان که زیمره تن سبی علل اطلاق میتونه زکات بگیره که معارض بشه به اون روایت قبلی، روایت صحیح زراره که از خود حضرت نقل شده بود، بلکه میخوان بفرمان که حضرت نفرمودن لزیمره، زیمره یه عنوان مستقل نیست، معیار غناست، در کنار غنا اگه داری ذکر میکنی چیز دیگه قرار ندید، بلی یه موقع بفرمان محترفن کنارش بیارد لزیمره تن سبی. این هم یه امره، همینطوری که محترف مقید به قناس اونجا، کسی که محترف است ولی حرفش کفاف زندگیشو نمیده میتونه زکات بگیره، لزیم رتن سوی هم همینه. معیار کلی وقتی گفته میخواد بشه اینه که بعد غنی دیگه در عرض او زیمره نیست که زیمره ولو غنی نباشد، نه این نمیتونه، این میتونه زکات بگیره. ولی وقتی کنار غنی نمیارید ان صدقه لا تحل محترف ولا لزیم رتن، اینا کسانی هستن که بالقوه غنی هن. اگر نه با فرض اینکه حرفه داره غنی نیست میتونه بگیره دیگه. نهت فرمودی رضا معیار قناس در عرض قنا چیز دیگری نیست که غنی میتواند بگیرد، زیمره میتونه بگیره. نهت فرمودی که حضرت وقتی میفهمن زیمره نیست یعنی اگر زیمره ولو غنی هم نباشد نمیتونه بگیره، این بیان حضرت نیست. حضرت میگن در عرض قنا چیز دیگری نیست، زیمر غنی بود میتونه بگیره، غنی نبود میتونه بگیره، اگه غنی بود نمیتونه بگیره، غنی نبود میتونه بگیره دیگه، توانا سالمه. ولی با همه این الان هم که بره سر کار یا کار پیدا نمیشه یا اگر کارم پیدا بشه عرض کنم کفافشو نمیده، پس معیار صحیح و سوی بودن نیست. نهت فرمودین معیار غناست. اینا از مصادیق غنا هستن. عادتاً محترف زندگیشو میتونه اداره کنه، عادتا آدم سالم میتونه زندگیشو اداره کنه، کسی مریض ناتوان این نمیتونه زندگیشو اداره کنه، این عادتنه. ولی نه اگه یه جایی واقعا کسی حرفه داره کفاف زندگیشو نمیده، سالمه کفاف زندگیشو نمیده، اون میتونه بگیره. لذا این بیان حضرت هم معارض با اون روایت صحیح زراره نیست. عنایت فرمودین و یه ضابطه کلی هم هست دیگه، و حتی به یه معنا قید به اون روایات میزنه، میگه این که گفتیم ان صدقه لا تحل للمحترف ولا لذی مره، معیار اصلی غناست دیگه، اینا مصادیق غنا هستن. نه بازم پیداست مقید به غناست، اینا از مصادیق غناست، ولی پیداست کسی که اینا سیر روایت صحیح اولی از ابی بصیر ببینید که کسی که 700 درهم هم داره معونه سنشو نداره نمیتونه میتونه زکات بگیره. این پیراست، اینا کسانی هستن که عادتا زندگیشون میچرخیده، حرفه ای داره زندگیشو داره اداره میکنه، الان نداره زندگی درآمد سالشو ولی به تدریج هزینه سالشو تامین میکنه، آدم سالمیه بره سر کار هزینهشو تامین میکنه، این مقصوده. اون چیه؟ یعنی زو حرفه‌ای که خب میتونه این صدقه بگیره یا نه؟ که چی؟ که اگر کسی، یعنی به تعبیر دیگه معیار همون غناست، ممکنه یه جایی که ازش زو حرفه باشه، درآمد سالشو تأمین میکنه، هزینه سالشو که غنیست، زو حرفه است، هزینه سالشو تأمین نمیکنه، تلاشش هم میکنه ولی کفاف نمیده، شغلی داره ولی کوتاهی میکنه در انجام مأموریت شغلی خودش، لذا زندگیش تأمین نمیشه. این محل بحث دیگه، این میتونه بگیره یا نه؟ این به نظر بعید میاد اگر این محترف، یعنی کسی که یه حرفه‌ای داره، در مغازه رفته میشینه ولی کوتاهی میکنه، نمیره مال و تجاره بیاره تجارت کنه، نمیره جنس بیاره بفروشه، فقط مغازه رو باز کرده نشه، ممکنه کسی بگه نمیتونه بگیره، مثل همون آدم سویی است که نمیره کار کنه دیگه، ممکنه این درسته. یعنی اگر معیار و غنا قرار دادید، گفتید غنی نمیتواند بگیرد، این از باب مستاق ذکر شدن پیداست، محترفی غنی است که شغلش کفاف زندگیشو میده، یا نه میتواند شغلشو گسترش بده، زندگیشو تأمین کنه، کوتاهی میکنه، اینم به منزله غنیه، این نمیتونه بگیره، مثل زومرتن سویه که اصلا شغل نداره ولی اگه بره سر کار زندگیش تأمین میشه. نه فهمیدین. اما روایت بعدی، روایت عرض کنم علل و شرایع، مرحوم صدوان عربی هم سعد ابن عبدالله قمی که از اجلا هستن، ان معاویت ابن حکیم، عرض کنم ثقه است، گرچه امامی هم از منطقه فتحی کشی میگن فتحی است، ان علی ابن حسین ابن رباط ثقه امامی است. کشی؟ از عنوان غنی دیگه. بله غنی، غنی یعنی یه مفهوم متعارفی داره دیگه، کسی که محترفه ولی کار نمیکنه، یه مغازه ای زده میتونه ها، یه بار کسی حرفه‌ای داره بیش از این توانش نیست، به اندازه توان متعارف خودشو به کار میگیره، زندگیش نمیچرخه. چون ند بکنید، نگفتن کسی هم بیش از توانش بره کار کنه ها، کسی که به اندازه توانش کار میکنه نمیچرخه زندگیش، میتونه زکات بگیره، لازم نیست که خودشو به مشقت و اسر و حرج بیاندازه. که کسی که محترفه میتونه بره با همین حرفه، با همین کار یه جوری کارو به چرخونه که زندگیش تأمین بشه، نمیکنه، سستی میکنه، اینم مثل کسی است که زیمرتنه دیگه، درسته یه حرفه‌ای داره ولی حرفه‌ای است توانشو داره نمیره کار بکنه، مثل آدم سالمی که توان داره نمیتونه کار بکنه، که بعد عنایت کردین مرموسه اعتمادن احوتی نه این آدم نگیره، میتونه ولی کسالت میکنه، تنبلی میکنه. خیلی هم فتوا داده بودن از محشین، فرموده بودن که نه، این نمیتونه زکات بگیره، نکتهش همینه دیگه. نهت فرمودین این روایت زومرتن سویین، روایت غنی، اینا دلالت میکنه دیگه، لذا محترفم که میتونه زکات بگیره، نمیتونه زکات نباید بگیره، محترفیست که شغلش کفاف زندگیشو میده، یا اگه بالفعلم نمیده بالقوه این شغل شغلیست که کفاف میده، این سستی میکنه، نمیره پی کار، این در واقع غنیه دیگه، همچین آدمی عرفن، این آدم بی نیازه. حالا روایت دیگه هم داریم، روایت ششمی باب، عرض کنم خدمتون، از مرحوم صدوق در علل و شرایع، البته این روایت علل معمولا سند نداره، به استثناء این روایت سندش خوبه نه استثناء، بعضی روایت اونجا سند نداره ولی این روایت سند داره. ان ابيه ان سعد بن عبد الله ان امامیت بن حکیم ان علی بن حسن بن رباط، عرض کردم زیاده گویی نشده باشه، با در ارزش روایات نادیده گرفته بشه، این روایت خلاصه در علل سند داره، چون دیدید بعضیا خیلی بی‌اعتنایی به روایت، گوهرا در اختیارشون زیر دست و پا لگدمال میکنن میرن به جای اینکه بیان قدرشو بدونن رو سر بگذارن. دیدید به خصوص از وقتی که تحقیقات حدیثی به دانشگاه هم رسیده، خریجین دانشگاه خیلیشون راحت این کتاب سند نداره، اون کتاب سند نداره، اون کتاب، همینطور تاراج میدن روایات رو، کار درست نیست، یه سرمایه تاریخی ماست همینطوری. همین اگه مثلا یه پول یه چیزی باشه که احتمال بدن یه پولی ازش در میاد، اینجوری به تاراج نمیدن. آره. ان علا ابن رزین ان محمد ابن مسلم او غیره، که در نسخه علل او نداره، اینجا مرحوم صدوق او داره، ان محمد بن مسلم و غیره، ان ابی عبدالله علیه السلام، اگه و غیرهی باشه سند تمام میشه، او غیرهی باشه نه سند ناتمامه دیگه. علا ابن لزنین محمد ابن مسلم او غیره، این او غیرهی اگه واو باشه که روشنه، یعنی از پیش از ما از غیر او هم نقل کرده، او باشه تردید ظاهرن از مرحوم صدوق میشه دیگه، نمیشه. یعنی براشون روشن نبوده که راوی کسی که از امام نقل میکنه که نبی عبدالله علیه السلام قال تهل الزکات لمن له سبعت درهم اذا لم یکن له حرفه و یخرج زکاتها منها و یشتری منها بالبعض قوتن لیاله و یعطی البقیه لاصحابه. این شبیه روایت صحیحه اولی و دومی ابی بصیره که حضرت عمر کسی که 700 درهم داره ولی شغل نداره، و اینم روشنه شغل نداره و این 700 درهم هم کفاف زندگیشو نمیده ها. این قید در صحیحه ابی بصیر بود، صحیحه اول ابی بصیر، ولی کفاف زندگیش رو بده که نمیتونه صدقه بگیره. این واضحه، کسی که کفاف زندگیش رو نمیده این 700 درهم میتونه صدقه، میتونه زکات بگیره، اما خودش زکات بهش تعلق میگیره. در اون روایت فرمود زکاته سرقتون علایاله، در روایت ابی بصیر. اینجا فرمودن که عرض کنم و یخرج زکاتها منها، زکاتش رو اخراج میکنه، و یشتری منها بالبعض قوتن لعیاله و یعطی البقیه اصحابه، بعضیشو خرج عیال میکنه، بعضی هم به دیگران از اصحاب خودش یعنی از مؤمنین میده، چون زکات رو غیر مؤمن نمیشه بدی. خب عرض کردیم این چجوریه؟ پیداست زکات واجب نباید باشه که خرج عیال خودش میکنه. ولا تهل الزکات لمن له 50 درهما، اما کسی 500 درهم داره 700 درهم نداره ولی حرفه داره، و له حرفتون یقوت بها عیاله، که میتونه قوت عیالش رو تامین بکنه. 500 درهم داره زکات نمیتونه بگیره، 700 درهم داره میتونه بگیره، چون اون حرفه‌ای داره که زندگیشو تامین میکنه، نمیتونه زکات. اون حرفه‌ای ندارد، این 700 درهم هم کفاف زندگی سالانش رو نمیده، این میتونه زکات بگیره. این بیان روشنه. اینم باز درش عرض کنم عنایت دارید، سنه نیامده. سنه را اگر بخوایم اخذ کنیم، لا تهل الزکات لمن له 50 درهما و له حرفه یقوت بها عیاله. این 50 درهما لازمه یا این قید لازم نیست؟ عرض کردم این قید که آمده از باب اینه که بحث این بوده کسی که 700 درهم داره میتونه زکات بگیره، از بیان شغل نداره. بله شغل داره، کمترش هم داشته باشه نمیتونه بگیره. این روایته، نه اینکه کمتر داشتن شرط است برای زیرفه، که مرحوم آقای خفقوی فرموده بودن یعنی ذخیره ای هم داره برای هزینه های غیر مترقبه. اونجا گفته شده بود در ذیل صحیح ابی بصیر، لا تهل الزکات لمن کان محترفا و عنده ما تجب فی الزکات. اینجا فرمود ولا تهل الزکات لمن کان له 50 درهما و له حرفتون. نهت فرموده این دو روایت هم ظاهرا یه مضمونه، که انم میخواد به کسی که حرفه داره، اگه حرفش کفاف زندگیشو میده، نمیتونه بگیره. این 500 درهم و اینا لازم نیست، این اصلا قید اضافه است. از این باب ذکر شده که حضرت گفتن کسی 700 درهم داره زکات بگیره، جای تعجبه. اصلا تو بله ممکنه کسی 500 درهم داشته باشه نتونه زکات بگیره، 700 درهم داشته باشه بتونه زکات بگیره. معیار این نیست که چقدر داره، معیار این است که میتونه اداره کنه زندگیشو یا نه. این معیاره. خب اینم یه روایت باقی مونده، روایتم زیاده، بذار روایت هفتمی هم بخونیم. روایت صحیح است، مرحوم صدوق، عن ابیه عن سعد عن محمد ابن حسن ابن عبد الخطاب، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب که میدونید نامه، عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل دقشی. این علی ابن اسماعیل دقشی عرض کنم توثیق نداره، دو تا حدیث هم بیشتر ازش نقل شده، در دم صفوان نقل میکنه، ولی احتمال دادن که این همون علی ابن اسماعیل میسمی باشه، به خاطر اینکه اصلا طریق صدوق به روایات علی ابن اسماعیل میسمی صفوان بن یحیی است. لذا دو تا نقلم فقط دقشی، احتمال میدن دقشی وصفه برام میسمی باشه، شخص دیگری نباشه، بعیدم نیست. علاوه بر اینکه راوی از علی ابن اسماعیل صفوان بن یحیی است، محل بحثه که کسایی که صفوان ازشون نقل میکنه ثقه هستن، بعید نیست آدم اینو بگه، چون قاعدهشون میدونید محل بحث مرحوم شیخ طوسی در عده دارن، ولی سه نفرن که میگن اینا از کسی که نقل میکنن عرض کنم روایت معتبره و حالا در استظهار از اون جمله اختلاف شده، بعضی همجوری استظهار کردن که صفوان از کسی که نقل میکند اون صغه است، اینات میفهمید، لذا راوی صفوانه. علاوه بر این احتمال داره، احتمال قوی است که این علی ابن اسماعیل دقشی همون علی ابن اسماعیل میسمی باشه که توثیق داره احتمال، چون طریق صدوق به روایت علی ابن اسماعیل همین صفوان بن یحیی است و مکرر هم روایت داره از علی ابن اسماعیل میسمی، اما از علی ابن اسماعیل دقشی همین دو تا روایته و بعیده که این یه شخص دیگری باشه. حالا علی سندش به نظر میاد معتبره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت قوت و یوما، این روایت از همه دلالتش واضح تره که قوت سنگ ملاک است. سألت، اگر تصحیح سند بکنه جزء روایت خیلی مهمه، سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت و یوما، به اندازه یه روزش داره، ایهل له ان یسأل، میتونه زکات بگیره، ان اوتی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبل، حلال از زکات بگیره، سوالم نکرده بیش زکات دادن. قال یأخذ و انته قوت شهر، یأخذ چقدر بگیره؟ ما یکفیه لسنته من از زکات، اگه قوت یه ماهش هم داره اینقدر بگیره که قوت سالشو پر بکنه. اینی واضحه دیگه. بعد فرمودن لانها انما هی من سنتن الى سنه، زکات از سال به ساله، گندم سر سال زکاتشو میدادن دیگه، تاجر اگر زکات برش واجب باشه سالانه میده. نهت فرمودین کسی که زکات نقده میده سر سال میده، یک سال نگه داشته زکات میده دوباره سال بعد، زکات رو سالانه میدن. اگر کسی معونه سنشو نداره میتونه زکات بگیره. اینم یه استدلال فوق العاده است، چون صدقه سالانه است. لانها انما هی من سنتن الى سنتن، چون سال یه بار صدقه داده میشه، اینم باید درآمد سالش رو حساب کنه، اگه در طول این سال زندگیش میچرقه و الا میتونه بگیره. عنایت فرمودید. فرض کنید الان مثلا آخر بهار، مثلا اول تابستان، این گندم و جو زکاتش داده میشه دیگه، میره تا سال بعد. این الان اگه نگیره تا سال دیگه فقیر میمونه. معونه سالش رو حساب کنه، اگه نداره به اندازه نیاز سالش گندم بگیره. این بیانه این رو باید اصلا میره باید واضح تر دلالتش. منتها سندش علی ابن اسماعیل دقشی هست، اگه اونو تونستی تصحیح بفرمایید سند صحیح میشه و الا معتبر نیست سند. چرا از اصحاب اجماع هست؟ علاوه بر اون به خصوص سه نفرن که مرحوم شیخ طوسی میگه اینا مرویانشون معتبره. حالا ببینید اون بحثی که در باب عبارت عده شیخ طوسی هست، بله بحث دیگه در رجال، بله عرض کردم این که از یه واسه مبناهنه دیگه، ناظر به مبناست. اگه بپذیرید یا نه کسی تونست رو قرائن اثبات بکنه که اصلا این علی ابن اسماعیل دقشی این تحریفه یا نه این لقب همون میسمیه، عنایت فرمودین که دیگه کارتم، چون علی ابن اسماعیل میسمی معتبره، صحیحه، ثقه است، امامی ثقه است. خب حالا روایت مونده، ان شاء الله بقیه‌اش فردا تقدیم می‌کنم. اللهم صل علی